بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. دو تا بحث رو الان میشه گفتگو کرد، نظر دوستان چه هست. یکی اون بحث توابع یعنی قیود تابع، یکی همون بحث قاعده اعلال در صرف. اگر اون رفقا قاعده اعلال در صرف رو مسلطن، از اون میشه عبور کرد بین تو بحث توابع، یا توابع باشه مباحثه اگر فردا بحثی بود. و اون بحث اعلال که شبیه این بحث اعلال جاهای دیگر صرف هم قابل گفتگوست، البته نه خود تمام بحث اعلال از ابتدا تا انتها، اون نکته روشی در بحث اعلال اگر صلاح بدانید نیم ساعت سه ربع ساعتی راجع به این بحث اعلال گفتگو بشه. عرض کردم شاید اون محتوا مطلوب دوم هست، اون بحث روشی در اینجا بیشتر مد نظر هست. اجمال مطلب مستحضرید که به هر حال قوانین اعلال یکی از قوانین نسبتاً دشوار در صرف هست. البته قبل از صرف ساده که این قوانین بیشتر روی تکرار بود، یعنی میگفت قال 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 و تا آخر این قواعد تکرار میشد تا حفظ میشد. یک حرکت قابل تقدیری تو صرف ساده انجام شد و اون اینکه به هر حال یک چند تا قاعده عمومی، قاعده اختصاصی اینها طراحی شد و به هر حال 70-80 درصد اعلال قاعده مند شد. این جزء ابتکاراتی بود که در نوبه خودش کار ارزشمند و روبه جلوی بود. بعدن دوباره این مسیر یه مقداری متکامل شد و اون بحث روانسازی و تسهیل قاعده اعلال عملیاتی شد که عرض کردم بیشتر اون بحث روش براش مهم هست. ما در دانش صرف به خلاف دانش نحو، یعنی یک نکته هست که هر دانشی اقتضائات خودش رو دارد، دانش صرف به عنوان دانش کلمه سازی اقتضائات خودش رو دارد، نحو جمله سازی اقتضائات خودش، بلاغت بحث زیباسازی و اون بحث انتقال مفاهیم با رعایت دقایق. در صرف کلمه سازی و چون در حرف ساختاری نداریم لذا میشد فقط فعل و اسم. در صرف این منظور از کلمه سازی دو حیث داشت، یا صرفاً لفظی، حتی با یه نگاه تسامحی میشه گفت سه تا، ولی عمده یا صرفاً لفظی است. اینی که میگیم صرفاً لفظی عمدتاً در فضای روانسازی است، یعنی تغییرات لفظی عمدتاً به قصد روانسازی است. قبل قال قبل قیل، یا لفظی معنوی است، مثل بحث بابها. در بابها هم تغییرات لفظی مطرح است هم تغییرات معنایی مطرح است. متعدی، متابعه، طلب، تدریج، مبالغه، یا مثلا بحث تثنیه و جمع، یا مثلا بحث نسبت و تسقیر، که اینها تأثیرات و تغییرات معنوی رو به دنبال دارد. و استحضار دارید که در تکوین دانش صرف به شکل نوین، این یک دانش شیعی است کمان که اساس علم ادبیات یک دانش شیعی است، با امیرالمؤمنین آغاز شد سیوطی، با اون که جزو افرادی است که به امام علی مهری ندارد، ولی در آغاز سیوطی مجبور شد اعتراف کند المبتکر لهذا الفن امام علی، یعنی این اعتراف از کسی است که حقانیت امام رو قبول ندارد. دانش صرف، خب آغاز با در ابتدا با دانش نحو مندمج بود و این کار مثل مازنی بود که مازنی هم از شیعیان که این دانش رو به عنوان یک دانش مستقل سامان داد، یعنی در واقع یک سبقه شیعی در او هست. به هر حال این البته برخی از تغییرات هم اون معنویش پررنگتر است، مثلا فولک که هم مفرد است هم جمع است، این تغییر لفظی نداره ولی تغییر معنایی دارد، مفرد جمع. البته اونجا رو هم برها صرفیون چون قاعده مند بودن میگن نه وزنش متفاوت است، چون اوزان اسم متفاوت بود دیگه، فلسون فرسون کتف ازود هبر و انب قفل و دیگر سرد دان و ابه، که میگن این وزن فلک مفرد با جمع متفاوت، لذا اونجا میشه تفاوت لفظی معنوی. این تفاوت های لفظی اهم در اینها یکی بحث ادغام هست، بحث تخفیف همزه هست و بحث اعلان، یعنی اهم و اون شاخص های اصلیش در این ستاست، ادغام، تخفیف، اعلان، تخفیف همزه و اعلان. و شاید یک تفاوتی که در این جزوه دانش صرف نسبت به صرف ساده هست اینه که این سه مرحله را، این سه باب را که در واقع مهمترین شاید 70-80% تغییرات لفظی میاد تو این سازمان متأثر از این سه واژه هست. اینو کاری که انجام داده می شود هم هدفمند شود، هم دارای یک تحلیل منطقی باشد و هم روانسازی شود. این کاری است که اجمالاً در این کتاب دانش صرف انجام شد و طبیعتاً این متن هم در سایت TMD قابل دسترسی هست، یعنی بدون هزینه اونجا میشه دسترسی داشت. در بحث اعلال اون نکته‌ای که آمد، بله یک سری امور عامه هست در اعلال، امور عامه، منظور از امور عامه در اعلال مثلا تعریف اعلال، انواع اعلال، یا مثلا فرق معتل و معل، مجرای اعلال، این تغییرات اعلالی در کجا هست، اینا یک سری امور عامه هست. مثلا زاربون و قاله هر دو الف دارند ولی زارب معتل نیست چون حرف اله حرف اصلی اون نیست، در این حال مجرای اعلال قرار میگیرد. این های بحثای تعریفی است. نکته دوم اون بحث قواعد اعلال، این قواعد اعلال تا کنون سه دور رو گذرانده، یعنی یکی مال سابقی ها گذشتگان، یکی مثلا از حدود کتاب دار علوم العربیه آیه اسد هاشم حسینی که کتاب خوبی است علوم العربیه، یا صرف ساده، یا مبادی، این مثلا 100 سال اخیر، یکی هم این تحول آخرین در مثل دانش صرف که یه مقداری از قبل کلن متفاوت. قبلن در متنهای مثل صرف میر، مثل تصریف میشه اون متن یک، اونجا بیشتر روی سماع و حفظ تکیه هست و بعد لابلاش یک سری قواعد استیاد شد، واو و یای متحرک، ما قلب مفتوح، قلب به الف، این از قدیم هم بود. در مثل این 100 ساله اخیر طبیعتاً حرکت به سمت قاعده مندی ولی با نگاه تکثر قاعده، لذا مثلا علوم العربیه حدود مثلا 15 تا قاعده از توش در میاد، تکثر قاعده و از اون حالت سما و حفظ کمی دور. کاری که در مرحله سوم، یعنی میشه گفت این نسل سوم تحلیل قاعده اعلان، به سمت منطقی سازی اعلان، به سمت کاهش قواعد اعلان و به سمت در واقع تسهیل اجرای اعلان، این بر اساس یک قاعده منطقی هدف شناسی است. این به نظرم نکته بوده که در این 13-14 قرن کمتر مورد توجه بوده، یعنی در این 13-14 قرن توجه این بوده که قبله شد قاله، بیعه شد باعه، پس یه قاعده بسازیم، واو و یای متحرک، ما قلب مفتوح، قلب به الف. اما چرایی این تغییر و بیان اونو هدفمند بکنن تحلیل، نه اینکه مورد توجه نبود، اما کمتر مورد توجه بود. شاید در این نسل سوم این نکته بیشتر مورد توجه واقع شد. حالا امیدواریم این نسل 3 دیگه 100 سال طول نکشه، زودتر این به یه نسل 4 و یه نسخه متکامل شده بیاد. و اون این است که اعلال، همچنین ادغام همینه، تخفیف همزه هم همینه، اعلال در واقع برای رفع یک ثقالت است، کمون که تخفیف همزه هم همین است، ادغام هم همین است. هدف نهایی از اعلال برطرف کردن یک سنگینی است. خب اگر میگیم اعلال رفع ثقالت است، دو تا نکته رو باید دانست. یک، عوامل ثقالت چیست؟ دو، راه‌های رفع او چیست؟ این دو سوال رو باید دانست. یعنی تا عوامل ثقالت معلوم نباشد، اعلال میشه قاعده حفظی، یعنی 8 تا قاعده صرف ساده رو باید حفظ کرد توتیوار. خب در این جزوه عرض کنم، بعدن تو این سایت هم میتونید مراجعه کنید، این عوامل ثقالت برشمرده شده که این عوامل ثقالت مثل حرف اله در مقابل حروف صحیح، حرف اله یه عامل ثقالت است. شاهدش هم این است که در معرض تغییر قرار میگیرد، کمان که همزه یه عامل ثقالت است، لذا در معرض تخفیف قرار میگیرد. دو، مثلا حرکت یه عامل ثقالت است، چون سکون تلفظ آسان تر است، بگه ان یا بگه انه، خب طبیعتاً ان با یک ثقالت، یعنی سکون فاقد اون ثقالتی است که حرکت داره. یا مثلا مکان اون حرکت، مکان اون حرف، آیا اون حرف اله در آغاز کلمه هست، در پایان کلمه هست؟ هرچی بریم عقبتر این عامل ثقالت بیشتر است یا تناسب حرکت؟ یکی اصل حرکت عامل ثقالت است، حالا علاوه بر این که اصل حرکت عامل ثقالت است، تناسب حرکت و حرف اینم عامل ثقالت است، یعنی عدم تناسب در واقع. لذا مثلا قوله، خب این قوله این واو فتحه گرفت، این تناسب ندارد، این عدم تناسب حرکت این خودش میشه با یه عامل ثقالت. گاهی این تناسب حرکت با حرف ال یا با قبلش، یعنی مثلا الان مثال های مثلا چند تا مثال وقتی گفته می شود قبله، الان هم واب فتحه دارد این عدم تناسب، یکی ما قبل واب فتحه دارد، یا مثلا قبل، قبل خب این سکون عامل ثقالت نیست، ولی کسره ما قبل با او عامل ثقالت. یا قوله، در قوله کسره واو عامل ثقالت، بله ما قبلش او، اون از این جهت مشکلی نیست. بنابراین عدم تناسب حرکت با حرف ال یا عدم تناسب حرکت با اون ما قبلی، اون حرکت ما قبل با او، با قبلش، یعنی قبل، عدم تناسب حرکت، یعنی با اون در واقع مثل منظور مثل قبل بود که واو ما قبلش کسره هست، اون حرکت قبل با واو قبله اون فتحه. خب پس بنابراین ثقالت به بیان دیگر همین رو هم میشه ساده تر کرد، بگیم عامل ثقالت یا حرف است یا حرکت، اون مطلب آسان تر میشه. حرف یا اصل حرف ال یا مکان حرف ال یا نوع حرف ال، واو از یا این ثقیل تر است، آخر از ابتدا ثقیل تر است، اصل حرف ال از حرف صحیح ثقیل تر است. پس یک معیار حرف، یک معیار حرکت. حالا حرکت حرف ال، خود اون حرف، حرکت ما قبلش یا نوع حرکت، زمه از کسره ثقیل تر است، کسره از فتحه ثقیل تر است. یعنی این عوامل ثقالت که در چاپ بعد بازسازی شده و به این صورت خواهد آمد، یعنی عوامل ثقالت دو تاست، حرف حرکت. بله هر کدوم از اینها خیلی روشن متنوع هست. پس این مهمترین عوامل ثقالت این دو عامل است، حرف حرکت، با این تقسیمات. خب طرق رفع ثقالت این است یا حذف تمام عوامل ثقالت یا در حذف تمام عوامل یا حذف اکثری عوامل ثقالت یا حذف حد ممکن، یا بگید حد اقلی. طرق رفع ثقالت یکی از این ستاست، یا ما بیاییم تمام عوامل ثقالت رو از بین ببریم، مثلا یا بعضی را حد اقلی یا حد اکثری. چون دیگه همه قوانین اعلال رو خواندن دیگه، حالا چه در این جزوه چه در صرف ساده چه کتاب‌های دیگه. بخواد تمام عوامل ثقالت حذف شود، میتونید تو ذهنتون با مثال پیاده بکنید. وعده خب این یک مثال دیگه، یعنی از این مثال ها باید به یه قاعده برسیم دیگه. باقن، باقیون، باقن دیگه، یعنی از این چند مثال به یه قاعده برسید، به یک جمله. بله خیلی ساده است، یعنی در واقع وقتی شما حرف اله را حذف کردید دیگه نه مکانی مطرح است، نه حرکتی مطرح است، نه تناسبی مطرح است، نه قبلی مطرح، نه بعدی. خیلی چیزه میام دو تا چهار، این خیلی چیزهای مغلقی نیست، خیلی چیز روان و ساده. بنابراین اینجور میشه در واقع حذف تمام عوامل در اعلال حذفی. در اعلال حذفی وقتی ما حرف اله حذف شد، وقتی حرف اله حذف شد دیگه در واقع اون صورت جلس صورت مسئله پاک شد، دیگه چیزی به نام حرف اله باقی نمیماند که بگیم حالا نوعش، حرکتش، تناسبش. لذا اعلال حذفی معناش این است حذف تمام عوامل، که البته مصداق روشن و اتمش در التقاء ساکنین هست. الان اگر دقت بشه چرا اذا التقى ساکنان حذف حرف العله، در جاهای دیگه در اذا التقى ساکنان حرک بالکسر، اما چرا در معتل اذا التقى ساکنان حذف حرف العله؟ دلیلش این است حرف اله ثقیله، رفع ثقالت مطلوبه، لذا باید دنبال یک بهانه بود که به اون بهانه این پایه ثقالت نابود بشه. التقاء ساکنین بهترین بهانه است، چون التقاء ساکنین ممکن نیست. بله اگر هر دو حرف صحیح بودن حذف جهتی ندارد، حذف منطقی ندارد، ولی اگر حرف صحیح و اله بود از اون ورم معتل ثقیل است، از اون طرفم حذف تمام عوامل ایدئال است، لذا به بهانه التقاء ساکنین حرف اله خیلی روان حذف می شود. پس در واقع اذا التقى ساکنان حذف حرف الاله یه بحث تحلیل منطقی داره، یعنی صرفا یک حفظ نیست، سماع نیست، یه منطقی پشتش هست که وجود حرف اله این ثقالت ساز است، لذا با کوچکترین بهانه باید حذف شود، بهترین بهانه التقاء ساکنین. اما در غیر اعلال حذفی و
البته اگر این جایی که التقاء ساکنین دو حرف اله باشه، اینجا دیگه تمام عوامل ثقالت حذف نشده، مثل ارزم به خدمت اگر حرف اله به خود ما و حرف اله موجب ثقالت رو اینجا حرف مثل مدین، مدین در اصل مدیون ارزان به منظرتون که اون یا واب التقا ساکنه پیدا میکنن و واب حالا هست شد.
یعنی سوال این است
همیشه اعداد هستی منجر به پاک شدنه؟
نه، یعنی اشکال اینه در تخت زد ساد 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 عین. یه مثال سومی هم هست عین عین، یعنی دو حرف اله اونجا هر دو با هم حذف نمیشن، اون دوباره یه تحلیل منطقی داره. کلمه پایش سه حرفه، اگر در این تغییر دو حرف او حذف شد یعنی اکثریت کلمه قوام کلمه از بین رفت. بله در مثل وفایفی ف طبق اون قاعده کلان از بین رفت، یعنی امر سازی، یعنی اون در واقع یک فرمول صیغه سازی است، اما این حذف که بر اساس صیغه سازی نیست بر اساس کاهش معتل، لذا مجبوریم یعنی یکیش که حذف شد بنابراین نسبت به اون یکی تمام عامل نسبت به او حذف شد. بله یکی میماند دیگه التقاء ساکنینی نیست، یعنی به عبارت اخرى دو تا حرف اله ساکن وقتی با هم تلاقی کرد یکیش که حذف شد میشه یک حرف اله بدون التقاء، یه حرف اله بدون التقاء وجهی برای حذف نداره. البته از این دوتا کدوم حذف میشن یه پاورقی بود، صرف ساده سمت راست میومد که در اون مبیعون کدام حرف اله حذف میشه یه اختلافی داره که اون الان مهم نیست. این میشه حذف تمام عوامل. بنابراین در اعلال سکونی و در اعلال قلبی، در اعلال سکونی و قلبی ما تمام عوامل رو حذف نمی کنیم، ولی در بعضی جاها اکثری حذف می شود. این میشه قاعده اولیه، یعنی در اعلال سکونی و قلبی بهترین کار این است که حذف حد اکثری نه تمام. وقتی میگیم حذف حد اکثری یعنی حرف اله میماند، وقتی که حرف اله میماند پس بنابراین تمام عوامل حذف نشد، ولی تلاش میشود که اون عوامل بعدی در حد ممکن به حد اکثر وجه حذف شود. یعنی اگر نوع حرف رو بتونیم سامان بدیم، حرکت رو با خود اون حرف با قبلش با اون نوع حرکت، یعنی بشود چون مکان دست ما نیست، این عامل مکان دست ما نیست، بالاخره وعده فاعل فعل است، قبله عین الفعل است، یدعو لام الفعل، اون دیگه در اختیار ما نیست، لذا اون میماند، ولی بقیه عوامل رو ما بتونیم از بین ببریم میشه حذف حد اکثری، که تصادفاً شاید 80-90% این چنین است. بله گاهی حذف حد اکثری نیست، این میاد حذف حد ممکن، حذف حد اقلی، یعنی اگر مثلا 4 عامل ثقالت بود دو تاش از بین میره دو تاش میماند، یکیش از بین میره 3 میماند، یا 3 از بین میره، بالاخره اونجا هم کاهش ثقالت هست ولی کاهش حداقلی. مثلا واو میشه یا، بالاخره یا از واو سبکتر است. مثلا زمه میشه فتحه، بالاخره فتحه از زمه سبکتر است. پس این یک جمله که اصلا اون ساختار و چرایی رفتار اعلال برای چیست؟ در واقع هدف از اعلال کاهش ثقالت است. حالا یا کاهش به اینی که ما میتونیم اصلا حرف اله را از بین ببریم اصلا مسئله حل بشود، اعلال حذفی. اگر اعلال حذفی نشد طبیعتا از راه اعلال سکونی و قلبی این به سمت حذف حد اکثری یا لااقل کاهشی باید پیش رفت. و اینکه ما همه جا نمیتونیم حرف ال را حذف کنیم، چون به هر حال این حرف جزئی از کلمه هست، یعنی حذف بخشی از کلمه یک دلیل به قول اصولیون حاکم، یه دلیل تقدم میخواد. خب در صرف ساده مستحضرید 7-8 تا قاعده طراحی شد برای همین جمله‌ای که با قرمز دورچین شد، یعنی 7-8 تا قاعده در صرف ساده، خروجی اون 7-8 تا حذف حد اکثری در حذف حد اکثری عوامل. البته یکی دو قاعده مال حذف حد اقلی است، یعنی اصلاح حد اقلی. خب عوامل ثقالت یکی بود حرکت حرف ال، عوامل ثقالت یکی بود حرکت نامتناسب یا بگیم حرکت حرف ال، این یک. اگر این حرکت نامتناسب باشد با قبل، این دو، و نوع حرکت و نوع حرف، این سه. یعنی حرکت هر چه که بود این یک عامل است، این حرکت اگر در واقع نامناسب با حرف ال باشد، این دو عامل استقلال، مثل قوله. این حرف ال ما با حرکت ما قبل نامناسب باشد، این میشه یک عامل دیگر. نوع حرف ال هم میشه یک عامل دیگر، واو، یا و الف. بنابراین اون راهکاری که این مشکل رو برطرف بکند، یعنی این حذف حد اکثری بکند، عرض کردم بهش میگیم حد اکثری، چون حرف ال میماند، میماند تمام عوامل نیست. در این ماندن حرف ال ما بیاییم حتی الامکان بقیه عوامل رو از بین ببریم. خب اگر این حرکت حرف ال تبدیل به سکون حرف ال شد، خب این عامل ثقالت یک از بین رفت. اگر این وقتی شد سکون، عملا اون نامتناسب بودنم از بین میره. قوله اگر واو ساکن شد، هم مشکل حرکت از بین میره، هم مشکل نامتناسب بودن واو و کسره. و اگر آمدیم این حرف اله ساکن رو با ما قبل متناسب کردیم، یعنی اونجا بود نامتناسب، این نا رو خط زدیم، او رو متناسب کردیم با حرکت ما قبل، طبیعتاً این مشکل هم از بین می رود. و در این فرایند تا جایی که می تونیم واو را به یا و واو و یا را به الف تبدیل بکنیم، طبیعتاً اون مشکل هم مرتفع می شود. لذا اون قاعده که در جزوه آمده است که این هدف از قواعد اعلال و اون نکته مطلوب قواعد اعلال یک جمله بیشتر نیست، یک جمله دو سه کلمه ای بیشتر نیست. 90% قوانین اعلال سکونی و قلبی ما رو میرساند به تبدیل حرف ال به مد، یعنی در 90% کلمات اعلال حرف ال به مد تبدیل شد. مد عبارت بود از اون حرف اله ساکن متناسب با حرکت ما قبل. بنابراین ساکن شد، اون مشکل حرکت از بین رفت. متناسب با حرکت ما قبل شد، اون مشکل نامتناسبی از بین رفت. الان شما میتونید میگم 50-60 تا مثال بزنید، میبینید خروجی اعلال این شد: قبل قال، قبل قیل، ید او و ید او، یخوف و یخاف، یبیع و یبیع، ینمو و ینمو، یونمو و یونما. تمام شد حرف مد ای او و آ. و به این وسیله حد اکثر عوامل ثقالت کنار گذاشته شد. پس بنابراین اون 8 قاعده اعلال تبدیل میشه به یک جمله اله به مد. حالا این قاعده 2، قاعده 3، قاعده 6، هر چند قاعده که از اون که کلام پیامبر نیست که آدم بخواد حفظ کنن، مهم اینه به این مقصد برسد. یعنی در عمل هم هیچ تفاوتی با اون قواعد کتاب قبلی ندارد. اینجور نیست که کتاب های قبلی بگن مثلا قال، این بگه قول، این دوراه به یه نتیجه میرسد. تبدیل اله به مد، البته با یک تبصره. الان قبل مثلا قبل، یقبل و حالا مثال های دیگر. خب الان به طلبه، الان شما پایه اول فرض کنید، طلبه روز اول طلبگی، به جای اینکه اون قواعد دشوار که حفظشم اگر نمیدونم واویای متحرک در رتبه حرف چهارم به بعد باشد و ما قبلش ساکن حرکت را به ما قبل داده و بعد حرف اله را تبدیل میکنیم، یه قاعده 5 خطی اونو بخواد حفظ کند، یا بهش بگیم هر کجا حرف اله دیدی باید بشه آ ای او، یک کلمه آ ای او. بنابراین الان این مثال ها قبل قبل یقبلو، یا باید بشه قال قیل قول، یا مثلا یقول یقیل یقال، قول قیل قال، مثلا دوباره قال، این باید آ ای او بشه. پس اینو که آسان است، یعنی اله بشه آ ای او. البته تا می توانیم باید اون ثقالت کمتر بشه. بنابراین اگر در کلمه ما فتحه داشتیم اتوماتیک میکنیم الف قال، یا مثلا بیعه، همین که فتحه دارد میشه باع. این اصلا نگاه نمی کنیم این واو است این یا، قبلش فتحه هست یا کسره یا ضمه، در حالی که در قواعد پیشین اینا رو همه رو باید لحاظ میشد. میگیم قبله باید بشه قاله قوله قیله، یکی از این ستا باید بشه، یا قال قیل قول، یکی از این ستا باید بشه. مادامی که قال میشه قیل نمیشه، مادامی که قیل نمیشه بعد قول میاد، این به ترتیب، چون ثقالت قال کمتر از قیل، قیل کمتر از قول. همین که فتحه بود، حالا یا در حرف اله یا قبل حرف اله، همین که فتحه بود میشه الف قال باء، یا خوف خوف، همین که فتحه بود خاف. پس این الان خوف یا باید بشه خافه، خیفه، خوفه. همین که فتحه بود میشه خافه. دیگه واو و کسره برامه میبینیم خیلی قاعده استطرادی و ساده. اما در مثل قوله، الان در مثل قوله، خب اینجا ما فتحه نداریم. چون فتحه نداریم راه برای قاله بسته شد، چون معبری برای قاله نداریم. دو احتمال دارد، قیله قوله، دو احتمال دارد. چون کسره دارد بگیم قیله، چون ضمه و واو دارد بگیم قوله. خب قانون این بود، یا از واو خفیفتر است. ما میتونیم بگیم قیله چون کسره داریم، لذا قوله میره کنار. یا مثلا در مثل بویعه، در مثل بویعه راه برای باعه بسته است، یا باید بشه بوعه یا باید بشه بیعه. میگیم چون کسره داریم پس برای ای راه باز است، میشه بیعه. بنابراین اون احتمال بوعه میره کنار. از این مطلبی در مجهول بیعه و قیله در مبادی هست، طبق این قاعده اون مطلب غلطه. پس اما در یق ولو، در یق ولو، ولو واو اینجا کسره نداریم، یعنی راه برای قی بسته است. هم واو داریم پس بگیم مثلا یقولو، و هم فتحه داریم. همین که فتحه داریم میشه الف، این دیگه ردخور ندارد، یقالو. چرا میشه الف؟ چون هدف کاهش حد اکثری است. این اگر میشد یقولو، واو نسبت به الف ثقیل‌تر است، میشه یقالو، برای اینکه اون کاهش حد اقلی. پس بنابراین عرض کردم حدودش 90% اعلال و قواعد اعلال با این یک جمله قابل حل است. هدف از اعلال، منطق اعلال، کاهش ثقالت است، هرچه بیشتر بهتر. لذا اگر میتونیم حرف اله را حذف کنیم چه بهتر، اگر نمیشه باید حرف اله را نگاه داشت. اگر فتحه داریم بکنیم آ، اگر کسره داریم، یعنی اگر فتحه نداریم کسره یا داریم بکنیم ای، مثل بویعه. اگر نه یا داریم نه کسره داریم نه فتحه داریم، فقط ما با واو و او مواجهیم، ید او و، خب مجبوریم بگیم ید او، چون ید او و نه راهی برای ید اویه دارد نه راهی برای ید او آ، یعنی راه برای آ و ای بسته است. با این مطلبی که الان عرض شد، اگر انسان بیاد مثلا 500 تا کلمه معتل رو بسنجد، میبینه قریب به اتفاقشون تحت همین قاعده هستن. هدف کاهش ثقالت مادامی که آ، ای، او، لذا موزان، میزان. دیگه بگیم واو ساکن ما قلب مکسور قلب بیا میشود، واو ساکن مثلا ما قبل مفتو قلب به الف میشود. اصلا این قواعد دیگه نیاز نیست. هدف آ، ای، او هست به همین ترتیب. اگر فتحه بود آ، نبود کسره بود یا ای، هیچ کدام نبود او. البته در دو سه جا مثل یدعونه، این میشه یدعینه، یعنی واو ساکن ما قبل مفتوح در مثل ناقص یدعونه میشه یدعینه. اون میاد توی اون بخش سوم. بالاخره اونجا هم ثقالت کم شد، یعنی واو قلب به یا شد، بالاخره یه پله ثقالت کم شد. بله با اون که فتح بود میشد بشه یاد آن، ولی واو سماعن به یا تبدیل شد یاد عین. باز در اونجا از کم اعلال ثقالت رو کم کرد ولو به اون نقطه مطلوب نرسید. دو نکته، این که مویقن موقن شد همین جمله سوم بودیم، اینا کمن، یعنی از کل صد اعلال ده تاش ممکنه اینجور بشه، اونا هم استقصا شدن، یعنی کل موارد این چنینی اونا در دو یا سه قاعده احصا شد. یعنی اینطور نیست که اونا بی حساب کتاب یه دفعه مثلا قوله بشه قوله، یعنی اونا هم ضابطه دارن در دو یا سه قاعده تمام اون موارد گنجانده میشه. بله طبق این قانون مویقن یا مثلا یویقن، مثلا یویقن ما وقتی یاداریم بر واو مقدم است، باید بشه ییقن، اما چرا شد یوقن؟ یعنی یا به واو دو تا قاعده هست طبق اون دوتا، ولی باز ثقالت کم شد، یعنی لااقل یوی شد یو، ثقالت یو از یوی کمتر است. این یک. بله اگر این موارد دوباره قابل احسان نبود، یعنی مثلا میگفتیم هدف تبدیل ال به مد است اما خیلی جاها نیست، این حرف شما وارد بود، این کار بی ربطی است، مثلا میگیم حال مشتق است اما خیلی جاها تعبیل به جامد، خیلی جاها غیر تعبیل جامد تعبیل به مشتق، خیلی جاها جامد غیر تعبیل به مشتق، پس حال مشتق است چیز به دردانی چشمگیری نیست، اما اینجا اونطور نیست، تبدیل ال به مد قالب فاقافیه 90% است و هیچ قاعده اعلالی آدم لازم نیست بلد باشد، هیچ قاعده اعلال در 10% 5% که این قاعده مراعات نشد، مثلا از 500 کلمه معتل 10 تاش 20 تا اعمال نشد، اونها هم قاعده دارد، یعنی اون مثل یدعونه قاعده دارد، در ناقص واوی قلب به یا می شود نه الف، یه قاعده است، یعنی دو تا سه تا قاعده دارد. بنابراین میشه گفت تبدیل حرف ال به مد در بالای 90% اون چند درصدی هم که نیست اونا هم طبق معیار و ضابطه هست. البته در هر حال، یعنی با هر منطقی که بیایم جلو، یه سری استثناءات دوباره ضابطه مند داریم، مثلا حرف علی که دلالت بر رنگ بکند، دلالت بر عیب بکند، اعور احول اونا درش اعلال رخ نمیدن، ولی اون دیگه در تمام روش های اعلالی اون مشکل مشترکه. این یک. یه نکته دومی هم داشتن که نکته این بود، اگر میگید فتح اخف حرکات از التقى ساکنان باید بشه حرک بالفتح، چرا شد حرک بالکسر؟ پس کسر اخف حرکات هست، در واقع این بود دیگه اشکال اول، به نوعی اشکال اول اینه که این رو سیوطی جواب داد، یادتون هست کجا این بحث را تو همین سیوطی که خوندیم دیگه، البهجت المرضیه، این مطلب بود، کجاش؟ از تغساکنان حرک بالکسر و حال آنکه فت اخف حرکات باید بشه حرک بالفت، پس بنابراین کس اخف حرکات هست، یعنی یه پیشفرضی داریم که درمان التقای ساکنین به اخف حرکاته. پیشفرض اینه. کجا بود این سویتی؟ بله نزدیک شدی بلی عینه نه یک کلمه دیگه بود عینه نبود. اوائل سیوتی حدود صفحه 25-26 سیوتی یه جا دیگه هم اشاره کرد وزمون بناهن غیر این اندم تمالهو اضیف ناویان معنا ما ادما. این در بحث حیثو در اون عینه اونجا دارد ولی این مثال رو عینه نیست. اونجا بحثی داشت که مبنی و کل حرف مستحق للبنا، بله بعد قبلش بود ول اسم منه معربان و مبنی لشبه من الحروف مدنی که شبه الوضعی فسم جئتنا و المعنوی فی متاب و فی هنا و کنیابت عن الفعل بلا تأثر فیه اصلا و اعربو احسن و فعل و امر از اینجا شاهد و فعل و امر و مزین بنیا و اعرب المزارع انعریا من نون توکید مباشر او من نون اناس که رؤن من فتن و کل حرف مستحق للبناء والاصل في المبني ان يسكن والاصل في المبني ان يسكن. اونجا بس سیوتی می اومد روی حیثو عینه امسه اونجا بحث میکرد که شما گفتی والاصل في المبني ان يسكن، پس عین مبنی باید بشه عین نه عینه، امس نه امسه، یا حیس نه حیسو. البته حیس که اقاد معربه که اقاد مبنی، اما ترا حیسو سهیلن طالعا. اونجا باید جوابش این بود که مثلا امسه اونجا یا عینه اونجا بود حرکت داده شد به خاطر التقاء ساکنین، کسره داده شد به خاطر اصل امسه، فتحه داده شد چون فتحه اخف حرکات. حالا میبینید هست تو سیوتی یا نیست، اصلا این بود ظاهرا نبود. بله اینو خط زده یادم نیست، احتمالاً باید باش. حالا اگر نبود این نکته بدی نبود، میتونست باشد اگر میاد تو این تحلیل ها. بنابراین بله التقاء ساکنین اصلش اینه که ممکن نیست، پس باید حرکت بپذیرد، اما اینکه اخف حرکات را لذا عینه اخف حرکات را پذیرفت، اما امسه قاعده پذیرفت. قاعده در التقا کسره هست و در واقع اون نه از باب اخفیت، از باب اون قاعده، یا حتی ذمه میپذیرد. البته ذمه یک جهت نکته فنی با تو حیثو بود که چرا ذمه میشود، عبارتش بود تشبیهن که چرا حیثو بود تشبیهن للقایات، اون که بود قبلو و بعدو حسب و اولو و دونه و جهات و ست ایزن و علو. اونجا هم بود اینا رو باید تکرار کرد که وقتی این کلاس رو توفیقش هم تکرار میکنه دوباره از حفظ برگرده انسان به حفظ بیاد. این یک نکته. پس بنا به یعنی قاعده نی... نه قاعده نی اون چیزی قرار داد بگیم نه فتحه که خلاف قرار داده قرار دادی بود بشه اینه و خاطر که اخف حرکات اونجا اخف اتنا توجیه کردن تو... بله مثلا ولی بخیر میشه یه شکل قالب بشتادیم التقای ساکنین یکی این که باید حرکت بپذیرد بعد یه تحلیلی که چه حرکتی بله اینا بله ممکنه برخیش توجیه تراشی باشه از این جهت خیلی مطلوب نیست ولی از یه جهت دیگه مطلوبه و اون که ذهن خیلی بسیط بار نیاد در این حال که باید مباحث انا همین تبدیل ال به مد بله راه رو آسان میکنه ولی در واقع با یه تحلیل منطقی آسان میکنه لذا ذهن بسیط نمیشه ولی راه دو ساعته رو میتونه دو دقیقه ای طی کنه. بله
نه
یعنی دو من بفرمایید یعنی بفرمایید دو منطقه است. یه عده میگن آب که از سر گذشت چه یک نی چه صد نی. حالا که قرار سماع باشد بذار همه سماعی باشه از دم سماعی. یه قاعده این است که لاغل این صد تا رو ما 90 تاشو توی چارچوب بیاریم اون 10 تایی هم که نمیاد 9 تاش یه چارچوب دومی داره. عرض کردم تبدیل اله به مد این چارچوب 90 جایی و حتی با این ضابطه آئی او یعنی هم اون یارم نظرم عرض کردم که این رو خداوند یعنی لطف خدا بود شاید سال 68-69 این جمله تبدیل حرف اله به مد به ذهن آمد ولی این که حالا چه حرف مدی آئی او شاید مثلا یکی دو سال بعد انسان متفتن شد که او هم ضابط منده و الا تبدیل حرف فعل به مد تنهایی مشکل گشا نیست. خاف خیف خوف اساسش هم اون اصلاح مبادی بود چون مبادی میگه در خوفه مجهولش رو خوفه بخانی که با اون خیفه معلوم متفاوت بشه. اونجا باید تحقیقی شد درست یا نه این جرقه آئی او و معیار او اینجا به دست آمد. علای حاله این بالاخره 90% مثال ها رو حل میکنه اون 10% باقی مانده دوباره دو سه تا قاعده دیگر هست مثل یدعون اونو دوباره حل میکنه. بله یه 1% مثل احول اعور ابیز این ما اقوام اینا باقی میماند که اونا قطعا سماع محض. تو 8 قاعده بله یعنی همان یعنی اون نتیجه هست ولی همان نیست. یعنی نگاه این دو کتاب قطعا دو نگاهه یعنی دو مدل هست دو ادبیاته ولی خروجیشون یکیست. یعنی صرف ساده هم قولا میشه قالا اینجا هم قولا میشه قالا ولی اونجا باید شماره مثلا تبصری بود در تعارض قاعده 8 و 4 مثلا چه باید کرد. اول قاعده 4 اجرا می شود بعد قاعده 8. قاعده 3 و 4 و 6 فقط مال اجوف هست دیگه در بقیه جاری نیست. اسمش هست قواعد عمومی اعلان ولی مال اجوفه مال ناقص و مثال نیست. چرا در مثال اعلال جاری نمی شود وعده؟ چرا؟ به خاطر اینکه تبدیل به مد ممکن نیست، از جاری نمیشه. وعده یک مطلب. پس بنابراین این همین کار، یعنی تقریبا نزدیک به همین کار دیگه تو این جزوه در قوانین ادغام آمد. مثلا شاید اون قوانین ادغام صرف ساده 10 صفحه است، قوانین خوبی است، ولی شاید اون چیزی که در این جزوه آمد اون قوانین رو یه مقداری روانسازی یا قوانین تخفیف همزه انجام داد. از این نظر نسبت به او من اینو فقط الان تکرار کردم برای اینکه در واقع رفقا باور بکنن می شود یک گام به جلو برداشت. یعنی رفقا ممکنه فکر کنن حالا تو قاعده اعلان شاید دشوار باشه یه حرف نو، ولی تو خیلی از قواعد دیگه مثلا تو بحث معناشناسی بابها یه وقتی حوصله بود یه فکری میکردم که آیا اون معناشناسی بابها رو میشه قاعده مند کرد یا نه. اینها شدنی است، یعنی کارهای نشدنی نیست، یه مقداری حوصله، فکر و تأمل میخواد و اعتقاد به این مطلب، باور این مطلب که اینها صرفاً استعمالات بی منطق نیست، استعمالاتی است که پشت سرش یه منطقی نهفته است. این یک مطلب. نکته دوم یه در واقع مقدمه بر بحث در این 10 دقیقه وقت باقی مانده، یه مقدمه بر بحث توابع. البته یه بحثی هم میمونه توی مسئله مجرورات، قیود مجروری، که اونم بحث مهم است. البته توابع رو میترسم ورود بکنم زب بشه. تو بحث اضافه یه نکته بگم که یک ربعه تمام بشه. در بحث اضافه که این چون ترسم بحث توابع اون ساختارش 2 جلسه‌ای خرابش بکنه. خب در بحث اضافه حالا یا اضافه معنوی یا اضافه لفظی و این یشابه المضاف یفعلو وصفن فن تنکیرهی لا یعزلو کرب براجینا عظیم العملی مربع القلب قلیل الحیلی. در اضافه معنوی و لفظی 2-3 نکته هست. 1، اضافه لفظی و معنوی در احکام متفاوت است. مثلا اضافه معنوی مفید تعریف یا تخصیص است، غلام و زیدن، غلام و رجلن، ولی اضافه لفظی این فایده را ندارد و احکام دیگری که احیانا هست. اضافه شدن الف و لام به مضاف لفظی و وصل و علب در مضاف مقتفر ان وصلت به ثانی کل جعد شعر، در اضافه لفظی الف و لام در میاد، در اضافه معنوی در نمیاد و موارد دیگر. سوال اینه این اختلافات ناشی از چیست، یا به عبارت دیگر اون ماهیت اضافه لفظی و معنوی یا به تعبیر اون هویت اضافه لفظی و معنوی به چیست؟ جواب، چون بحث اضافه من تو این سطح 3 تربیت مدرس ادبیات قم، ادبیات عربی، خب شاید 15 سالی است راه افتاد و حالا یک تصادفاً در تمام این 15 سال مصاحبه ورودیش من بودم و بی استثناء در این 15 سال از تمام داوطلبین اضافه لفظی و معنوی سوال شد و شاید مثلا از این 500 نفری که مصاحبه شدن 20 نفر جواب درست دادن، یعنی اونایی که در مزان تدریس بودن. با اینکه خیلی مطلب آسان و ساده است، چند جا هم در نحو آمده، هم تو باب اسم فاعل آمده، هم تو باب خود اضافه لفظی و معنوی آمده، هم جاهای متعدد دیگری هم آمده. اون هویت اضافه لفظی و معنوی در چیست؟ بله، در چه هست؟ بله، بله، در اضافه معنوی ما از یک حرف جر مقدر استفاده می کنیم، نونن تل الاعراب و تنوینا مما تضیفه زف کتور سینا و ثانیه جرور ون و من، کلمه انوه هم هست نه کلمه مقدر، ون و من اوفی تا آخر، در اضافه لفظی نداریم. این یکی از تفاوت هاست، اونجا جار مقدم است، اینجا جار مقدر است، اینجا مقدر نیست. بله بله، اضافه لفظی هم بله، اون میشه تعریف دیگه، اضافه لفظی، اضافه عامل به معمول، اون تعریفش هست که اضافه عامل به معمول، که البته مقصود از عامل یعنی اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبهه و مصدر، که در اینها اختلافی است. و منظور از معمول یعنی غیر از فاعل. در همون اول در سیوطی اول بحث اسم فاعل وقتی میخواد تعریف کند میگه اسم فاعل اسمی است که لا یضاف الا فاعلهی، معمول یعنی مفعول، معمول یعنی نائب فاعل، اضافه عامل به مفعول یا نائب فاعلش. اضافه معنوی هویتش این است که کل کلمت الواحده هست، در واقع مضاف و مضافون الی، ولو خارجن دو چیز است، غلام و زیدن، غلام یه چیز است، زید یه چیز دیگر است، غلام زید نیست، اما اینها به منزله کلمه واحده هستند. چون به منزله یک کلمه هست لذا اگر مضاف الیه معرفه بود دیگه مضاف نمیتونه نکره باشد، چون کل کلمت الواحده، لذا اگر مضاف الیه معرفه بود مضاف نمیتونه اونم معرفه باشد، لذا علم اضافه نمی شود، چون که در واقع اضافه معرفه به معرفه می شود. بله، نه خب تعبیر میکنیم به نکره دیگه، اونم همین است. چرا باید تعبیر ببریم بگیم المسما، یعنی باید نکرش بکنیم بعد اضافهش کنیم، این همین منطق عقلیست. یعنی اون که میگن می شود ولی اگر تأویل برود، معناش این است که یه نظر فنی نمی شود ولی خارجن دیدیم هست، لذا باید توجیه. مثلا اون یدالله، منطق عقلی میگه یدالله نیست، در استعمال آمد لذا باید تأویل برد. اما اضافه لفظی نقطه مقابل است، فی تقدیر الانفصال، ولو ظاهر یک چیز است ولی واقعیت دو چیز است. وقتی میگیم زیدون زاربو بکرن بدن، الان بله زارب در بکر عمل کرد، ولی در واقع بوده زاربون هو بکرن. پس در اضافه معنوی اون چون کل کلمت الواحده، این یکی دوتا نکته، کلمه واحده غلام و زیدن کلمه واحده هست، چون کلمه واحده هست غلام نمیتونه به زید جر بده، چون یک کلمه هست، یک کلمه زید، زه نمیتونه بیاد به دال جر بده، لذا مجبوریم جار بیاریم، منفی لام بیاریم، چون کل کلمت الواحده بود. اما در اضافه لفظی دیگه حرف جر مقدر نیست. چرا؟ چون زارب یک کلمه است جدا، بکر یک کلمه است جدا، زارب میاد به بکر جر میدهد، نیازی به حرف جر مقدر نیست، چون در اصل زارب جدا بود، هو جدا، زارب اسم فاعل، بکرن مفعول او. این که در اضافه معنوی نیاز داریم به حرف جر و در اضافه لفظی حرف جر مقدر نیست، این منشأش همین است. کل کلمت الواحده فی تقدیر الانفصال. لذا زارب عامل است، بکر معمول است، مفعول معمول است. عامل و معمول همیشه دو چیزه، عامل و معمول دو چیز است، لذا این میتونه زارب جر بدهد به بکر. بله در واقع یک جر نبود، اگر تحلیل بکنیم زاربون هو بکر بود. خب همین مثال اگر بشه زیدون زاربو بکرن امسه، اگر شد زیدون زاربو بکرن امسه، اضافه میشه معنوی. وقتی شد اضافه معنوی یعنی این زاربو بکر کل کلمت الواحده هست، یعنی دیگه رابطه عمل از بین رفت، زارب عامل بکر مفعول مطرح نیست، زاربون لبکر، لذا لام حرف جر. چرا؟ چون شرط عمل اسم فاعل زمان حال آینده هست، اسم فاعل شبیه مضارع است، عملش فرع مضارع است، لذا اگر زمان حال آینده بود زارب میشه عامل، عامل که شد اضافه میشه لفظی. اما اگر زارب گذشته بود، اگر زارب یعنی گذشته، اگر زارب ماضی بود دیگه عامل نیست، وقتی عامل نیست دیگه اضافه لفظی نیست، اضافه میشه معنوی. وقتی اضافه معنوی شد ما باید بگردیم دنبال، لذا ترجمه این دوتا هم کمی متفاوته، ولو در زبان فارسی ممکنه همانند ترجمه بشن، ولی در اینجا زننده است بکر را، در واقع حیثیت جداسازی مطرحه، اینجا زارب و بکرین زننده بکر، یعنی در واقع اینجا باید حیث اتصالی باشه.
حالا این جواب پاسخ ارزم به رحضرتون که نحوه
همین نحوه بس اضافه. البته با تحلیل هست. نه حالا یک بحثی است که خیلی هم سنتی نیست. یعنی در نحوه
است. واقعا
زارب
و بکر
ماهیتا
چه تعلیم کتون
بحنا تا واقعا با تفاوت کنه. ولو زبان اشاره کردم فارسی چیزی به نام اضافه لفظی و معنوی ندارن در زبان. لذا اینجا باید بگیم ترجمهش این است: زید زننده است او بکر را در فردا. ترجمه کان یکونو یعنی او بکر را. اگر را ولو خیلی معیار نیست میاد، ولی در اینجا ضارب و بکر عنوان کسی است. به عبارت اخرى، گویا در اینجا فعل زید بر روی بکر صفت زید است. صفت معنای یعنی همون ویژگی. اما در اینجا گویا ضارب و بکرین یه عنوان شد برای زید. اما در زیدون ضاربون بکرن در واقع این ضارب و بکر دو کلمه هست. ولی اینجا ضارب مثلا شما میگید نویسنده مشهور، این مثل این اضافه معنویست. اما نویسنده کتاب القدیر مثال، این میتونه بیاد تو این فضای اگر بیارم نویسنده است این کتاب را نویس، چون را مجبوریم به هر حال بیاریم تو، ولو را معیار نیست. به هر حال در اینجا بخواد معنا دقیق باشد نباید بگیم زننده بکر،
چون آدم میشه اینطور تحلیل بکنه که المعلوم و وقوعه. خب به هر حال شناخته شده است دیگه، اما اون قدم اینها که هنوز چیز نشده که بتونه یک عنوانی برای این باشه، شناسایی برای این.
نه آخه الان هم باشه همین،
چون هنوز زر میرسه.
نه الان هم که مشغول باشه میشه لفظی دید. داریم میبینیم
اونم که تحلیل میکنن دیگه که ما زمان حاضر نداریم در واقع. اونی که الان دیدی که گذشت.
نه به نخره بله، اون به یک نگاه، ولی به نگاه بله بله در نگاه مسامحی آن داریم. یعنی با این پیش فرض است که آن در نه پذیرفته شد. بله در صرف و در اصول یه مقداری محل ابهام.
مطلب تو هستش که حالا فقط هم بحث گذشته و نهانی، یک چیزی هم که میگن حالا که از جوابانی هم که دارم بحث میکنم، اگر جمیع از
اونم میشه معنوی،
اونم باز میشه معنوی.
چرا؟ چون شبیه مضارع نیست، نه چون محقق الوقوع بود. و این یشابه، چون اسم فاعلی عمل میکند که شبیه مضارع است. به عبارت اخرى این مخصوصا تو مبادی مراجعه کنید این نکته من
رب العالمین صفت الله قرار گرفتن
هم قطعا اونم حالا عرض میکنم اگر وقت بود. این اگر مبادی یا کتابهای دیگه وقتی شرایط عمل اسم فاعل رو، یکی از خطاهای آموزشی ما همینه، یه جا میخونیم شرایط عمل اسم فاعل، اینو تو یک جا میخونیم که یکی از شرایطش این زمان حال آینده، یه جا دیگه میخونیم اضافه معنوی و لفظی، دوباره در لفظی میگیم اسم فاعل حال آینده. تقریبا در تمام کتابهای ما شاید بی استثناء این دو مطلب دو جا میاد، دو بار هم میخونیم ولی هیچ گرهی بهش، یعنی حالا بگم هیچ اشتباه، یعنی خلاف واقع 99% گره بهش نمیدیم. من خودم شاید اون 4-5 سال اول تدریس صرف و نحو هیچگاه گره این دوتا به ذهنم نیامده بود. و حالا اینکه یه مطلب است در دو باب عیناً داره تکرار میشه. و کم لهو من نظیر. ولن که این دو مطلب یه مطلب است از دو منظر، یعنی در واقع اضافه لفظی می شود اضافه عامل. تعریف عامل چیست؟ در باب اسم فاعل خوانده شد. یعنی اگر این مطالب به هم گره بخورد، خیلی از تکرارها حذف خواهد شد و لذا حفظ آسان میشه. اینطور نیست که مثلا میگن زید حافظش حافظه عجیبی است. این کار رو انسان انجام بده، یه حافظه ابتدایی در ذهن دیگران یه حافظه متوسط جلوه میکنه. تک تک ماها اینو خواندیم، هم تو باب اسم فاعل هم تو باب اضافه لفظی. اونی رو که ما نخواندیم این ارتباط و گره این هاست. بنابراین اسم فاعل اگر عامل بود اضافه لفظی است، چون اگر عامل بود روش دیگه عمل کرد. اگر عامل بود ضارب عمل کرد در بکر، بکر مفعول اوست. اگر عملان مضاف الیه هست یه چیز شکلی است، یه چیز ظاهری است. بله اگر اسم فاعل عمل نکرد، بکر مفعول او نیست، خب این در واقع عامل و معمول نیست، میشه یک کلمه. پس عامل و معمول دو کلمه است، لذا میگیم این اضافه در واقع بکر ظاهرا مضاف الیه است، واقعا مفعول است. ظاهرا مجرور، واقعا منصوب، میشه اضافه لفظی، اضافه در ظاهر است. ولی وقتی عامل نبود در واقع دو کلمه هست. از همین جا اون اشکالی رو که کردن در سوره مبارکه حمد، الحمدلله رب العالمین، این مشکلی ندارد تا مالک یوم الدین، گفتن که الله معرفه هست، مالک یوم الدین اضافه لفظی نکره هست. چجور نکره صفت معرفه شد؟ جوابش خیلی روشن است. مالک یوم الدین در واقع سه زمانی است. الانم خدا مالک است، دیروز هم مالک بود، فردا هم مالک است. وقتی شد سه زمانی دیگه مالک عامل نیست، یوم الدین مفعول بهش نیست، اضافه لفظی نیست، میشه اضافه معنوی. وقتی شد اضافه معنوی میشه معرفه، الله معرفه، مالک معرفه. یا حتی جواب دیگر هم کسی بگه نه مالک فقط آینده هست، باز اونم جواب دارد. اضافه عامل به معمول، شاید نوشته بودم پاک شد، به مفعول، یعنی مفعولون به. ولی یوم الدین مفعولون به نیست، یوم الدین مفعولون فی هست، مالک هست در روز قیامت. یوم الدین ظرف مالکیت هست. بنابراین نشد اضافه عامل به معمول، شد اضافه اسم فاعل به ظرف. آیه بوده است مالک الامور فی یوم الدین، مالک الامر فی یوم الدین، لذا اضافه اضافه معنوی است. نه معمول یعنی مفعول، مفعول بر اصلا معمول دیگه، ظرف که معمول، معمول در اینجا یعنی مفعول یا نائب فاعل.
لذا واقعا که می‌بینیم از خارج نصب ظرف چیه،
معمولش به اون به حیث متعلقی است، ولی معمول در اینجا یعنی عمل فاعلی، مفعولی، نائب فاعلی. فاعلی جداست چون چیزی به خودش اضافه نمی‌شود، میشه مفعولی نائب فاعل. یعنی اضافه عامل به مفعول به و به نائب فاعل، این دیگه این اختلافی نیست.
نمیشه
اگر شد با نف سویتی رو بیارید. الان بحث اسم فاعل تعریفی که می کند اسم فاعل
تعویل می داریمش اول به چی؟
پس دیگه فاعل نیست دیگه،
تعویل می داریمش به مفعول برش.
بالاخره پس فاعل نیست، اسم فاعل اضافه به فاعل نمی شه. من حتی خیلی از وقت گذشت سرتونم درد آمد، ولی عرضم این است که ادبیات اگر انسان با همین نگاه تحلیلی به اون نگاه بکند و کاربردی، یعنی حالا اضافه لفظی و معنوی، حالا هر چی شد شد، باید تلاش کند انسان اینو روی آیه، روی روایتی، روی متنی پیاده بکند، مخصوصا در فضای امروز که شبهات علیه قرآن و روایات بی اندازه فراوان هست. من یه سایتی بود مالی خبیثی، اسمش رو نمیارم، بعد ایران مسدود شد، مثلا شاید 10 سال پیش که تازه کامپیوتر و اینترنت و اینها مثل الان نبود، 2 میلیون، 3 میلیون، 20 میلیون، نه بخشی بله بالای 20 میلیون بازدید کننده زده بود. یک سایت آدم خبیث مسیحی که مال شبهات به قرآن و منابع دینی ما، بخشی از شبهات هم همین شبهات ادبی است و همین شبهاتی است که ظاهرش مقداری لغزنده است، ولی کمی دقت انسان بکند بالاخره شبهاتی که تا امروز آمده، اونایی که دیروز درس خواندن شاید بتونن جواب بدن، ولی قطعاً شبهاتی در آینده خواهد آمد که اون درس دیروز، نه اونایی که درس دیروز خوندن زندن پاسخ بدن، نه اونها کافی است. لذا اون بعد وظیفه شماها میشه که بتونید اون شبهات رو پاسخ بدید. یه بحثی موند مال جار و مجرور و توابع، حالا فردا میایید.